ساعت 18، این صدای رادیو فرداست. پوتین و مکرون توافق کردند که مذاکرات با کره شمالی باید از سر گرفته شود. پلیس لندن میگوید در حادثه متروی این شهر یک بمب دستساز منفجر شده است. ترامپ با اشاره به حادثه متروی لندن خواستار سختگیری بیشتر برای ورود خارجی ها به آمریکا شد. سلام شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه توافق کردند که مذاکرات با کره شمالی باید از سر گرفته شود. خبرگزاری فرانسه به نقل از کاخ کرملین گزارش داد که در پی شلیک موشک از سوی کره شمالی در صبح جمعه، رهبران دو کشور روسیه و فرانسه با هم تلفنی گفتگو کردند. در بیانیه کرملین آمده رهبران دو کشور هم نظرند که نباید به تنش موجود دامن زد. این بیانیه می‌افزاید که آقای پوتین و آقای مکرون معتقدند بحران موجود باید از طریق سیاسی و از راه مذاکرات دیپلماتیک حل شود. پلیس لندن اعلام کرد حادثه در متروی این شهر در پی انفجار یک بمب دستساز رخ داده است. در پی این حادثه عده‌ای مجروح شدند. به گفته منابع پزشکی 18 تن از مجروحین این حادثه در بیمارستان بستری شدند. ماکرولی از افسران عالی رتبه ضد تروریسم بریتانیا در جمع خبرنگاران گفت در جریان این حادثه یک انفجار رخ داده است. پلیس بریتانیا پیشتر این حادثه را یک اقدام تروریستی توصیف کرده است. صادق خان شهردار لندن در واکنش به این حادثه گفت که این شهر در برابر تروریسم تسلیم و مرعوب نخواهد شد. دولت بریتانیا هم اعلام کرده که ترزا می نخست وزیر این کشور جلسه فوق‌العاده با حضور مقام‌های امنیتی و وزیران مرتبط را برگزار می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه با اشاره به حادثه متروی لندن خواستار سختگیری بیشتر برای ورود خارجی ها به آمریکا شد. آقای ترامپ در توییتر خود نوشت ممنوعیت سفر به آمریکا باید بسیار وسیع‌تر و سختگیرانه‌تر و با جزئیات بیشتر باشد. اما به شکل احمقانه‌ای چون این کاری از نظر سیاسی سنجیده نیست. ممنوعیت موقت سفر شهروندان 6 کشور مسلمان نشین از جمله ایران و منع موقت پذیرش پناهجو از سوی دولت ترامپ وضع شد، اما با شکایت برخی شهروندان و نهادهای محلی، قضات آمریکایی در ایالت‌های مختلف بخشی از دستورات دونالد ترامپ را در این زمینه لغو کردند. در نهایت نسخه‌ای از این ممنوعیت که به شکل قابل توجهی از سختگیری آن کاسته شده اجرا شد. قرار است دیوان عالی آمریکا در چند هفته آینده نظر نهایی خود را درباره این موضوع اعلام کند. دولت ترامپ مدعی است که اجرای این ممنوعیت‌ها برای تأمین امنیت شهروندان آمریکایی ضروری است. به گفته مقام‌های عراقی شمار کشته شدگان سه حمله انتحاری در جنوب این کشور به 84 تن رسید. گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت. به گفته منابع محلی دست کم 10 تن از زائران ایرانی هم در این حملات کشته شدند. مهاجمین که یونیفرم نظامی بر تن داشتند با خودروهای دزدیده شده ارتش به یک ایستگاه پلیس و دو رستوران در شهر ناصریه حمله کردند. به گزارش رویترز مقام‌های امنیتی اقلیم کردستان و همچنین دولت مرکزی عراق ابراز نگرانی کردند که در پی شکست‌های اخیر گروه داعش این گروه با تغییر تاکتیک به حملات انتحاری رو بیاورد. مرتضی یاسری از مقام‌های اطلاعاتی پلیس عراق به رویترز گفت این حملات نشانه روشنی است که داعش شکست خورده و به روش قدیمی خود بازگشته است. اقدام کره شمالی در پرتاب موشکی که از فراز ژاپن عبور کرد واکنش‌های بین‌المللی را به همراه داشته. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا با انتشار بیانیه اعلام کرد روسیه و چین باید دست به اقدام مستقیم بزنند. آقای تیلرسون با اشاره به اینکه چین بیشترین نفت مورد نیاز کره شمالی را تأمین می‌کند و کارگران اجباری کره شمالی اکثراً در روسیه خدمت می‌کنند، از این دو کشور خواست که عدم تحمل خود در برابر بی‌اعتنایی اخیر پیونگیانگ را مستقیماً نشان دهند. در پی آزمایش موشکی جدید کره شمالی، شورای امنیت سازمان ملل نشستی اضطراری برنامه‌ریزی کرده است. اما در پایان این بخش خبری از شما دعوت می‌کنم که در غیاب همکارم نیوشا بغراتی به برنامه ساعت ششم توجه کنید که امروز هانا کاویانی اون رو اجرا خواهد کرد.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
امام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض می
باشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر آسان از آندر منگه
جلوت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن
مازندران و مرکزی دیگه.
هفته پیش عکسی رو منتشر کرد و نوشت بالاخره با وانمود کردن به اینکه تبعه سوریه است وارد استادیوم شده، اما از شدت هیجان دیدن زمین چمن استادیوم 100 هزار نفری خون دماغ شده. اگرچه این دختر جوان ایرانی به نام روناک و مادرش با هر دردسری که بوده به آرزویشون رسیدند، اما صدها زن ایرانی دیگه همچنان با درهای بسته استادیوم ها روبرو هستند. چالشی که سالهاست جرقه هایی برای حل اون زده میشه، اما بعد ارائه جدی نشان داده نمیشود. امروز در برنامه ساعت ششم در این باره صحبت میکنیم که چرا درهای استادیوم به روی زنان باز نمیشه. شما چه پاسخی دارید برای این پرسش؟ آیا شما از جمله مردانی هستید که به خاطر زنان خانواده به استادیوم فوتبال نمیرید، یا از جمله زنان فوتبال دوستی هستید که هنوز نتونستید یک بار هم که شده زمین چمن استادیوم شهرتون رو از نزدیک ببینید؟ به استادیوم میرید و فکر میکنید فضای آن برای حضور زنان مهیا نیست؟ اینها سوالاتی است که در برنامه ساعت ششم امروز با شما و کارشناسان درباره اون صحبت میکنیم. من هانا کاویانی هستم و به جای میزبان همیشگی این برنامه نیوشا بغراتی با شما خواهم بود. همراه ما باشید. شماره این برنامه هست 2042-02-21-12-24-54. تماس بگیرید با ما، به این بحث بپیوندید. در این برنامه دو مهمان با ما هستند: فریبرز غریب خبرنگار ورزشی از آلمان و حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا. سپاسگزارم از هر دوی شما که این یک ساعت، حدوداً یک ساعت پیش رو با ما در ساعت ششم هستید. شنوندگان عزیز رادیو فردا، اگر که میخواید جواب سوال‌هایی که اول برنامه گفتم رو بدید، هم میتونید با ما تماس بگیرید، هم میتونید از طریق مثلا کانال تلگرام ما به ما پیام صوتی بفرستید. @fardagram در این برنامه پخش خواهد شد. همچنین میتونید، بار دیگه تکرار میکنم، شماره پیام تلفن این برنامه هست 2042-02-21-12-24-54. ابتدا شروع میکنیم با فریبرز غریب خبرنگار ورزشی از آلمان که به ما پیوستن از طریق خط تلفن. آقای غریب سلام میکنم بهتون و یک سوال کلی دارم از شما، و اونم اینه که از کی ورود زنان به استادیوم های ورزشی در ایران با مشکل مواجه شد و حال بحث استادیوم های فوتبال یک بحث جداگانه ای هست به عنوان یکی از ورزش های بسیار پرطرفدار در ایران؟
با سلام به شما خانم کاویانی عزیز و همه شنوندگان محترم رادیو، جواب این سوال البته خب دقیقاً در هیچ جا، چون این همینجوری که شما در متن برنامه اول برنامه اشاره کردین، یک قانون نانوشته است این ممنوعیت ورود خانوم ها و دختران ایرانی به ورزشگاه ها. ولی اونجایی که من یادمه، سه چهار پنج سال بعد از انقلاب، بعد از آغاز انقلاب، یعنی سال 63-64 بود که یواش یواش رفته رفته یک خود به خود یک فضایی پیش اومد در مورد اینکه حجاب تصویب شد که حجاب داشته باشن خانم‌های ایرانی در بیرون از خونه. بعد از این به ورزشگاه هم سرایت کرد. اما آنچه که مسلمه، همونجور که باز شما اشاره کردید، یک عدم توازنی هست بین علاقمندی بانوان ایرانی به ورزش با کسایی که مخالف هستند، و این همونجور که عرض کردم هیچ قانونی دربارش منتشر نشده، تصویب نشده، نه در مجلس نه در جاهای دیگه، فقط به صرف این که میگن چند تا مراجع تقلید گفتن حجت الاسلام علم الهدا، امام جمعه مشهد، حجت الاسلام احمد خاتمی امام جمعه تهران، حجت الاسلام محمد قرری عضو شورای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که حتی صدا و سیما رو مخاطب قرار داد و ازش انتقاد کرد که چرا خبرهای ورزشی بانوان رو پخش میکنه. اینها برمیگرده من فکر میکنم به سال 63-64 که از اون موقع به بعد ما مرتب یک مشکلاتی داشتیم در ارتباط با این
آقای قریب. اتفاقا این به یکی از این روحانیون اشاره کردید، آقای علم الهدا امام جمعه مشهد، که از صحبت‌های اخیر ایشون یکی از دفعاتی که در این باره صحبت کرده در خرداد ماه سال 96 هست، همین چند ماه پیش که صحبت کرده درباره ورود زنان به استادیومی. صدای آقای علم الهدا رو بشنویم، برمیگردیم.
حتی ورزش قهرمانی مقدسه، چون مشوق نسل جوان به سلامتی و ورزش به حفظ و صحت. اما اگر بنا شد در کنار این اجرای برنامه ورزش قهرمانی یه عده دختر و پسر جمع بشن، یه عده دختر و زن هیجان پیدا کنن، کف بزنن، سود بکشن، به هوا بپرن، این میشه ابتذال.
صدای آقای علم الهدا رو میشنیدید که خرداد ماه امسال درباره حضور زنان در ورزشگاه ها و از دلایل مخالفت میگفت و میگفت کسایی که اجازه بدند که زنان وارد ورزشگاه ها بشن و این اتفاق ها بیفته جاشون ته جهنمه. همراه هستید با برنامه ساعت ششم و درباره حضور زنان در استادیوم های ورزشی صحبت میکنیم. روی خط ارتباطی رادیو فردا یکی از شنوندگان ما سپند از ترکیه هست. آقای سپند سلام میکنم به شما و میخوام اول از شما بپرسم که آیا شما در ایران که بودید استادیوم میرفتید؟
حالا اتفاقا الان داشتم فکر، اولا سلام به همه، الان داشتم فکر میکردم به اینی که آره من استادیوم یک بار رفتم وقتی 15 سالم بود در امجدیه مسابقه، موقع استادیوم ورزش آزادی نبود.
بله
آره امجدیه بود اون موقع، بله شیرودی شد بعدن، مسابقه تاج بود و پرسپولیس که حالا اونا اسمشون عوض شده و طبق معمول آخر سر دعوا شد و سوت نمیدونم داور و بعد آنچه که به داور گفته شد و درگیری و یه باتوم ما خوردیم. این آخرین باری، اولین و آخرین باری بود که من رفتم استادیوم به خاطر اتفاقات حاشیه‌داری که افتاد. ولی بعدها که خب همه چیز فرق کرد، فرهنگ هم تا حد زیادی فرق کرد، به هر حال حتی تو این چند سال تماشاگران ایرانی هم خیلی فرق کردن، تو این بازی اخیر هم همه چیز مشخص بود، یعنی تشویق بعد برد تیم در خیابون همه چیز.
منظورتون بعد از بازی ایران و سوریه هست که هفته پیش برگزار شد؟
دقیقاً. منتها یه مسئله که هستش، واقعا اون روز خیلی اچهاف شد برای زن ایرانی، یعنی اصلا آبروریزی بود دیگه، اچهاف نبودش. همین امروز معاون اول رئیس جمهور به شدت انتقاد کرده که چرا راه ندادن زنهای ایرانی رو و به شدت دنبالشه که راه بدهند برای بازی‌های بعدی. البته شاید ایشون و امثال ایشون نیتشون واقعا خیر باشه و بخوان، ولی افرادی مثل آقای علم الهدا که الان فکر میکنم فریباز غریب عزیز هم اشتباه گفتید رو، ایشون جز مراجع نیست، ایشون هیچ کار اصلی امام جمعه است، ولی یه امام جمعه است که با اون افکارش همه چی رو به هم ریخته، موسیقی رو حرام کرده، نمیدونم دختر پسر تو استادیوم حرام کرده، چون دید خودش اینه فکر میکنه همه هم مثل خودش دارن میبینن و این اشتباه بزرگ.
به هر حال آقای سپند، البته فقط آقای علم الهدا نیست که این گونه نگاه میکنه به این موضوع و صحبت ورود زنان به استادیوم هم موضوع امروز و دیروز نیست و دهه هاست که الان درباره اون صحبت میکنیم. از شما میخوام سوال بکنم که شما اشاره کردید اون موقع امجدیه میرفتید و اتفاقی افتاد و شاهد درگیری و اینها بودید. فکر میکنید که چون یکی از صحبت هایی که مطرح میشه از سوی مخالفان حضور زنان این هست که فضای آماده ای برای حضور زنان نیست. میخوام از شما بپرسم.
تا صبح قیامت صبر کنن. اتفاقا وجود زنها باعث میشه فضا یه ذره لطیف‌تر میشه، یه ذره شرم و حیا میاد برای گفتن یه سری حرفا، یه سری صحبت ها، عملا یه ترمزی بقیه میکشن. ببینید من توی کشوری هستم استانبول، الان میدونید ترکیه فوتبال خیلی اهمیت داره در اینجا، حالا برای خیلی اهمیت داره، یعنی به همه از سر که اسمشو بپرسن، اول اسمشو بپرسن بعد ماه تولدشو بعد میگن کدوم تیمو طرفدارشی. وقتی مسابقه فوتباله به قدری همه دختر و پسر میرن، پیر جوون میرن، تشویقشون رو میکنن، برمیگردن، حالا بعضی هم فناتیکن، چهار تا حرف زشت میزنن یا نمیزنن یا صندلی میشکنن، این همه جای دنیا هستش. ما نمیتونیم بگیم به جرم این که یه جا یه نفر با چاقو زد یه نفر کشته بریم تو همه آشپزخونه ها چاقوها رو جمع کنیم. ما نمیتونیم همچین کاری بکنیم که ولی اصلا بحث سر اینه که نمیخواهند، یعنی اساسا نمیخواهند. بعد ما میبینیم یه دختر روس سوریه میادش و با یک پرچم سوری وارد میشه خیلی راحت و به ریش همه میخنده و بدون حجاب هم میره. جالبه همه اینها هستش، عکساش بود همه جا بود و بعد تمام دخترها و خانمهای ایرانی باید پشت در بمونن، خواهش کنن، التماس کنن. یاد فیلم زیبای آفساید افتادم و آخرش هم
بله ساخته آقای جعفر پناهی که 11 سال پیش به موضوع ورود دختران جوان به استادیوم پرداخت، در اتفاقا همزمان با یکی از آخرین حضور زنان ایرانی در استادیوم آزادی در زمان بازی ایران و بحرین. سپاسگزارم آقای سپند که همراه ساعت ششم بودید و درباره این موضوع با ما نظرتون رو در میون گذاشتید. دعوت میکنم از سایر شنونده هامونم که با ما تماس بگیرند با 2042-21-12-24-54 و به ما بگند که درباره حضور زنان در استادیوم چه فکر میکنند. همچنین بر روی خط ارتباطی رادیو فردا حسین قاضیان جامعه شناس از آمریکا هستن. سپاسگزارم آقای قاضیان که همراه مایید. یک سوال اولیه که از شما دارم این هست که مسئله‌ای که زیاد دربارش خصوصا در این هفته های اخیر که شدت گرفت و داغ شد بار دیگه، مسئله حضور زنان در استادیوم مطرح شد از سوی منتقدان مطرح کردن این بحث و میگن که با شرایط کنونی جامعه ایران بحث راهیابی زنان فوتبال دوست به سکوی استادیوم ها چرا باید اولویت باشه و چرا این مسئله باید اهمیت داشته باشه. از جمله یک نویسنده یک مقاله رسول بهروش در این باره نوشته و خیلی انتقاد کرده. به نظر شما چرا این مسئله باید اینقدر با اهمیت باشه که مثلا در برنامه 90 به عنوان جدی ترین درخواست از وزیر ورزش از سوی مردم مطرح بشه؟
خب برای اینکه ببینیم یک مسئله یا دغدغه هست یا نه چند تا راه داریم. یکی این که ببینیم حجم این دغدغه چقدر هست، یعنی چقدر از اون عده رو در یک جامعه معین میپوشونه. یک راه دیگه این هستش که از اونایی که خودشون این دغدغه رو دارن بپرسیم و ببینیم که آیا اونا چنین دغدغه‌ای دارن یا نه. من، شما و دیگری از بیرون نمیتونیم تعیین کنیم که چه کسانی چه دغدغه‌ای باید داشته باشن. اگر زنان ما حتی عده کمیشون هم دغدغه داشته باشن که بخوان برن استادیوم ها، این دغدغه باید برای اونها اهمیت داشته باشه. ممکنه به این که این دغدغه تعداد اندکی از زنانه و نباید به یک دغدغه عمومی تبدیل بشه. خب ما شاهدی بر این مسئله نداریم، نمیدونیم واقعا چقدر از زنان رو در بر میگیره، یعنی نمیدونیم اگر امروز استادیوم ها آزاد بشه آیا نیمیش رو خانم ها پر میکنن یا نه. شاید نکنن. ما البته میدونیم که اقبال زنان نسبت به ورزش به طور کلی و نسبت به فوتبال افزایش پیدا کرده. شاید یکی از منشأهای مهم این ماجرا رو بتونیم از اون بازی تاریخی ایران و استرالیا شروع بکنیم که مشهور شد به حماسه ملبورن و باعث شد میلیون ها نفر توی سراسر ایران به خیابون ها بریزن که حجم کثیری از اونها رو زنها تشکیل میدادن که شادی میکردن در خیابون ها و در شادی های بعدی هم حضور داشتن. و بعد با موفقیت‌های نسبی که تیم ملی فوتبال و بعد والیبال پیدا کرد و پخش‌های مستقیمی که این ماجرا پیدا کرد و علاوه خود وجود برنامه 90 که عملا فوتبال رو به داخل خانواده‌ها برد و ما درگیری زنان رو توی این برنامه می‌بینیم، باعث شد که زنان بیشتری درگیر مسئله فوتبال بشن و بنابراین می‌تونیم حدس بزنیم که امروزه تعداد متقاضیان رفتن به استادیوم در میان زنان بیشتر هست. اما ممکنه بگیم این دغدغه همه زنان نیست، پس دفاع چرا ما باید ازش دفاع بکنیم؟ اتفاقا اینجا مسئله مهمتری مطرح میشه و اونم دفاع از حقوق دیگری است. اگر ورود زنان به استادیوم ها نه معنی قانونی داره، نه معنی شرعی داره، نه معنی عرفی داره، نه معنی بین الملل داره، هیچ کدوم این ممانعت ها وجود نداره، پس یک حق خیلی آشکار که باید زیر پا گذاشته نشه. پس چرا ما باید از این حق دفاع کنیم حتی اگر مربوط به عده کمی از زنان باشه؟ برای اینکه دفاع از حق دیگری حق من رو هم در بر داره. ممکن من زنی نباشم که بخوام برم استادیوم، ممکن اصلا مرد باشم و دفاع از این حق به من مربوط نباشه یا احساس کنم که به من چیزی نمیرسه، مسئله من نیست، دغدغه من نیست. ولی اتفاقا دفاع از حق از همینجا شروع میشه. من اگر میخوام از حق خودم دفاع کنم در روزی که نفعی در اون دارم، از جایی باید شروع کنم که دفاع کنم از حق دیگری وقتی نفعی ندارم. من اگر مرد یا زنی هستم که نمیخوام برم استادیوم ولی بتونم از حق دیگری برای رفتن به استادیوم استفاده بکنم، اون وقت روزی که من هم نیاز دارم که به حق من رسیدگی بشه و از حق من جلوگیری بشه، ممکنه دیگران به یاد حق من بیافتن. من اگه حق دیگری رو حق خودم هم بدونم و به همون اندازه بخوام ازش دفاع کنم، وقت روز دیگری ممکن است حق منم دفاع بشه و ما وقت اینطوری جامعهمون به هم پیوسته میشه، حقمون به هم پیوسته میشه و قدرت پیدا میکنه. این همون چیزیه که بهش میگم قدرتگیری جامعه مدنی. از همینجاست که شروع میشه جامعه مدنی رو ساختن و از همینجاست که جامعه مدنی میتونه در برابر زورگویی مقاومت کنه، خصوصا زورگویی دولت از بالا. بنابراین در این حال که ممکنه این مسئله دغدغه اندکی از زنان یا گروه کوچکتری از زنان باشه، ولی دفاع از این حق، دفاع از حق خود من هست و بنابراین دفاع از حق کثیری از مردم هست.
سپاسگزارم.
به نظر من اهمیتی بیشتر از این پیدا میکنه که بگیم چه تعداد از زنان رو در بر
میگیره. آقای قاضیان، شما از دفاع از حق صحبت کردید و گفتید کسایی که حتی نفعی درش ندارن، البته در میان کسانی که دفاع میکنن از این حق حتی خود بازیکنان فوتبال هستند، از جمله مسعود شجاعی که پس از دیدار با حسن روحانی درباره حضور زنان در استادیوم آزادی صحبت کرد و این صداش رو بشنویم که در درباره این مسئله و درخواستش از رئیس جمهوری ایران اینگونه میگه.
درخواستم از جناب آقای دکتر روحانی حضور بانوان ایرانی در ورزشگاه است که فکر می‌کنم آرزوی خیلی از خانم‌ها باشه، خانم‌های ایرانی که فوتبال دوستن، و فکر می‌کنم اگر این اتفاق بیفته باید شاید یه استادیوم 200 هزار نفری بسازیم، چون که ما سیل این اشتیاق و علاقه رو از طرف بانوانمون می‌بینیم و امیدوارم که به زودی این اتفاق بیفته و آقای روحانی این موضوع رو به شدت و با جدیت پیگیری کنه.
صدای مسعود شجاعی رو میشنیدید که در خرداد ماه امسال درخواست رو مطرح کرد از حسن روحانی و در این باره سعی کرد که درباره نظر فوتبالیستا هم صحبت بکنه. همراه هستید با برنامه ساعت ششم و همچنان درباره بسته بودن در استادیوم ها به روی زنان میگیم. آقای قریب، اگر که روی خط هستید همکنون، میخواستم از شما سوال بکنم درباره وضعیت کنونی. صدای مسعود شجاعی رو شنیدیم، درخواست‌های دیگری هم مطرح شده در این زمینه از سوی ورزشکاران و جامعه ورزشی ایران. الان وضعیت چگونه هست برای زنان برای ورود به استادیوم‌ها؟ اگر در فوتبال رو کنار بذاریم در بقیه حوزه‌ها چگونه هست؟
جسته و گریخته طی چند سال گذشته بعد از اینکه درخشید تیم ملی والیبال ایران در لیگ‌های جهانی طی چند سال گذشته، چند تا از والیبالیست هم صحبت‌هایی کرده بودن، من یادمه که گفته بودن ما خیلی خوشحال خواهیم بود اگر همسرمون، خواهرمون، مادرمون، خانوادهمون بیان، فرزندانمون بیان روی سکوها بشینن و ما رو ببینن. من فکر میکنم که این باید یه مقداری بست داده بشه، تنها مسئول شجاعی فقط یک نفر نباشه. من اشاره بکنم به خانم مریم ایران دوست، مربی پیشین تیم ملی فوتبالم، که در یکی از خبرگزاری‌ها ایسنا بله گفته بود که با فرهنگ سازی شرایط حضور خانواده رو میشه فراهم کرد. من خودم به عنوان کسی که در بطن مسابقات فوتبال از نوجوانی قرار داشتم، خودم هم تماشاگر محض بودم، بعد هر حال وارد فوتبال و نویسندگی و بعد به رادیو و تلویزیون شدن، میدونم اگر همونجوری که اشاره کردن اون آقای سپند عزیز از ترکیه و جناب غازیان، این احتیاج داره به فرهنگ سازی. اگر خانواده ها تو ورزشگاه باشن، من فکر میکنم که این بهانه‌ای که الان گرفته میشه که این صحبت ها، این توهین هایی که مردان در ورزشگاه میکنن جلوی خانوم ها نباید بشه، ببین این خاطر خانوم ها حق ورود ندارن، کمتر میشه، زهرش گرفته میشه. باز صحبت از این مسئله پیش اومد، من مسابقات والیبال لیگ جهانی اشاره بکنم که سال پیش حتی فدراسیون والیبال ایران بلیط فروشی هم کرد، اما باز جلوی ورود خانم ها رو گرفتن و بعد حتی یک مسئله مهمتر خانم کاویانی، فشار فدراسیون‌های بین‌المللی و جهانی مختلف به خاطر میزبانی ایران
درباره اون جنبه بین‌المللیش میخوام جدا آقای غریب صحبت کنیم و خصوصا تأثیری که این مسئله اجازه نداشتن زنان برای ورود به استادیوم در مسابقات جهانی که ایران بخواد میزبان مسابقاتی باشه چگونه خواهد بود. درباره این موضوع صحبت میکنیم. به ایران میریم، با شنونده دیگری با نام حمید صحبت میکنیم. سپاسگزارم که همراه برنامه ساعت ششم هستید. میخوام از شما بپرسم که آیا شما استادیوم میرید اصلا؟
با سلام خدمت شما خانم کاویانی و مهمانان بزرگوارشان. قبل از انقلاب که من 24-5 سالم بود، در مشهد استادیوم سعدآباد بود. بین مثلا فرق و تفاوت بین خانم آقایون نبود، می آمدن تماشا میکردن، تشریف میگردن این ماجرا. ولی حتی تهران که بازی آسیایی تهرانم بود، من چند بار رفتم دیدم و در تهران هم فامیلا بودن دیدن فوتبال مثلا جام مثلا بازی آسیایی تهران من میرفتم میدیدم از نزدیک. این مسئله قبل از انقلاب نبود و الان هم میتونن استادیوم ها خانوما بیان و با مثلا تشویق کنن تیمای مورد علاقه خودشون. این بهانه جویی که آقای علمای مثلا متأسفانه فضول توی مملکت ما به هر کاری کار دارن. آقای علم الهدا، آقای بزرگوار، شما بشینید بابا به دینتون بسپارید. چه کار دارین به بازی یا تماشای مثلا بازیکنان ایران مثلا چه کار دارین به این مسئله؟ متأسفانه در مملکت ما موقعی که خانم‌ها میان تو صندوق رأی همه چی هستن؟ دینه و خانوما بسیار میگن ها بیا رای بدی. در اینجور مسائل متأسفانه فضولی میکنن که دخالت خانوما نباید اصلا توی ورزشگاه بیان. نمیدونم آخه یک بوموجا هوا نمیشه یا اصلا انتخابات هم خانوما رو نیان انتخاب شرکت بکنن. اگر هم میان در تمام مسائل ما شرکت بکنن، در فوتبال، در والیبال، در همه چیزا میان تماشاگر باشن.
آقای حمیدی، یه سوالی از شما دارم و اونم اینه که برخی از کسایی که میگن که این صد برداشته نمیشه، در استادیوم باز نمیشه، میگن یکی از راههایی که میشه این کار در این راه پیروز شد اینه که مردا بایکوت کنن نرن استادیوم. آیا فکر میکنید
اصلا همینه؟
به نظر شما آقایون در ایران همراه میشن با یک همچین؟
نیستم متاسفانه، ببخشید این کار رو نکردن. اگر دو بار سه بار تحریم بکنن آقایون نرن توی ورزشگاه، نرن توی ورزشگاه آزادی و قلمر یا استادیوم اصفهان، مشهد یا غیره نرن، این دولت خودش میگه آقا ببخشید تحریم کردن بازی ها رو، به خودش رو میاد. ولی متاسفانه آقایون ببخشید با کمال ببخشید وقاحت برم میشه میرم بازی رو تماشا میکنن، انگار نه انگار که خواهرشون، همسرشون، دخترشون هم جز انسان ها هستن. آقا انسان زن و مرد نداره، خداوند انسان ها رو مساوی آفریده. تا کی ما بخوام ببخشید تو فکر 1400 سال میشه؟ قرن 21مه.
سپاسگزارم.
قرن 21 دیگه جواب نمیده 1400 سال میشه.
سپاسگزارم آقای حمید که همراه برنامه ساعت ششم بودید و نظرتون رو با ما و بقیه در میون گذاشتید. در این برنامه همه شما جا دارید اگر که با ما تماس بگیرید با شماره 20420221122454. بحث ورود زنان به استادیوم ها بسیار در هفته های اخیر داغ بوده و کار به جایی کشیده که نماینده های مجلس درباره اون صحبت می کنند، مورد سوال قرار می گیرند. یکی از نماینده های پر سر و صدای مجلس علی مطهری است، نماینده تهران، که درباره ورود زنان به استادیوم شرط و شروطی رو داره و در حدود تیر ماه امسال درباره این موضوع این گونه گفت.
بله، من قبلا هم عرض کردم که با حضور بانوان در استادیوم‌های فوتبال و والیبال و مانند اینها، البته در مورد کشتی خب مسئله فرق میکنه، من موافق هستم، منتها مشروط به اینکه اون ضوابط شرعی و عرفی مرعایت بشه، در حال خانم ها جایگاه ویژه‌ای داشته باشند و راه ورود و خروج اونها و عرض کنم سرویس بهداشتی رو همه جدا باشه. با این شرایط من موافق هستم با ورود خانم ها به استادیوم های ورزشی.
این صدای علی مطهری بود از نمایندگان مجلس که درباره این موضوع صحبت می‌کرد. اما در سوی دیگر مجلس از جمله سه نماینده زن هفته گذشته پیش از بازی ایران و سوریه بسیار سر و صدا کردن درباره اینکه چرا زنان نباید بتونن وارد استادیوم بشن و درخواست دادن برای اینکه وارد استادیوم بشن و یکی از اونها خانم طیبه سیاوشی است که از نمایندگان مجلس هست در حوزه زنان و خانم واده و ورزش هم فعال هست. درباره اینکه چرا وقتی که اجازه داشت و به استادیوم نرفت اینگونه یک ویدیو ضبط کرد و در فضای مجازی منتشر کرد.
تقاضای حضور من و دو بانوی دیگه عضو این کمیته رو برای دیدن مسابقه ایران و سوریه امروز که امروز برگزار میشه دادم، ولی متاسفم که نمیتونم در کنار دخترانم این مسابقه رو به تماشا بنشینم و تأسف بزرگترم برای تمام مردم ایرانی که به هر حال مایلن و علاقه دارن در کنار دخترانشون، همسرانشون، مادرانشون این مسابقات رو به تماشا بنشینن. همونطور که ما در سالن‌های تئاتر، سینما این امکان برامون هست که بنشینیم در کنار همدیگه واقعی لذت ببریم و یک به هر حال یک برنامه ای رو در کنار هم ببینیم، امیدوارم که این فرصت در ورزشگاه ها هم برای خانواده ها فراهم بشه.
صدای خانم سیاوشی از نمایندگان مجلس رو میشنیدید که بسیار پیگیر مسئله حضور زنان در استادیوم ها هست. در این باره صحبت میکنیم با آقای امیل از دانمارک که همراه ما هستن از طریق خط تلفن. سلام میکنم به شما، سپاسگزارم که همراه ساعت ششم هستید. میخوام بدونم که آیا شما در دانمارک به استادیوم فوتبال میرید یا ورزش های دیگه؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما خانم کاویانی، همچنین خدمت آقای قاضیان و همشهری عزیزم آقای قریب. خدمتون عرض کنم، اول سوالتون رو جواب بدم، من زیاد اهل ورزش نیستم، اینجا هم استادیوم نرفتم، ولی خب میبینم اینجا هیچ تفاوتی نیست بین زن و مرد واقعا توی هیچ موردی، نه تنها فقط فوتبال و استادیوم رفتن و ورزش. و بعد میخوام این موضوع تو کشور خودمون بگم، متاسفانه نمیدونم این شرایط که پیش میاد، این صحبتهایی که میشه که بانوان ممنوعن از این ورود به استادیوم، خب یادم به یه ضرب المثل میفته حالا که میگه خلایق هرچه لایق. یه جورایی توی مملکت ما اقلیت حاکمن بر اکثریت، حکمشون حکم درسته، کاراشون کار درسته، تصمیماشون تصمیم جمع برای کل. متاسفانه این اقلیتن که من میگم به اسم خلایق، اینا همون کسایی هستن که پای منبر مراجع میشینن، پای منبر آیت الله میشینن، کسایی که متاسفانه همیشه ضد زن صحبت کردن، فتوا دادن، هر جا به نفعشون بوده چراغ سبز نشون دادن، مثلا در زمینه این که خانم‌ها موقع انتخابات آزادن، حتی حجاب زیاد براشون مهم نیست. منظورم اینه که جایی که نیاز داشتن به وجود خانم‌ها، بانوان، کارشون رو راه انداختن، بعد از اون خب سفت و سخت سختگیری‌های قبلیشون رو ادامه دادن. من یادم میاد دوره کودکیم، خب میدیدم، حالا شاید تو خانواده خودم شخصا اینو تجربه نکردم، ولی خب بیرون توی در همسایه شهر همیشه دختر ممنوعیت بود، دختر با صدای بلند نخنده، دختر آدامس نخوره، دختر لباس قرمز نپوشه، دختر فلان نکنه، بهمان نکنه. خب همه اینا یه ممنوعیتی برای این دختر به وجود میاره که متاسفانه هیچ کس هم علتشو نمیدونه و همین افکار هست که تنور همچین آیت الله هایی رو گرم نگه میداره که اونا قوانین رو بر ضد زن به قول معروف اجرا کنن،
از جمله ورود زنان به استادیوم. سپاسگزارم آقای امیل، سپاسگزارم. همین صحبتی که شما کردید رو اتفاقا میتونیم با آقای قاضیان دربارش صحبت کنیم، درباره این محدودیت ها و محرومیت ها. آقای قاضیان، آقای امیل معتقدند که این گونه نگاه کردن به زنان و دختران در یک جامعه کمک میکنه به پیشبرد اهداف یک گروه اقلیتی. به نظر شما این محدودیت ها چه کار میکنه با جامعه؟
کارهای مختلفی میکنه. خب اولیش اینه که عده زیادی از مردم رو از اولیه خودش رو محروم میکنه. ولی اگر به این مسئله خاص بخواییم بپردازیم، یعنی مسئله ورود زنان به استادیوم ها و ممانعاتی که وجود داره و نه به سایر جنبه های محدود کننده زنان در جامعه ایران که فقط هم قانون نیست، خیلیش عرفی است، یعنی چیزیست که من و شما و دیگر مردم در واقع مانع و سد میکشیم در برابر زنان، و فقط تمرکز اون رو بخوایم بزنیم روی مسئله رفتن به استادیوم ها، میتونیم بگیم که از یک جهت ما داریم یک مسئله رو یا یک موضوع رو تبدیل به مسئله میکنیم که واقعا مسئله نیست. به این مفهوم که ما همونطوری گفتم میدونیم که این یه حق خیلی مشخصه که زنان باید بتونن برن به استادیوم ها و هیچ منع قانونی، عرفی یا شرعی برای این کار وجود نداره، و بلکه الزام وجود داره، الزام قانونی از نظر فدراسیون های بین المللی، ولی خب جلوی این کار گرفته شده و به این ترتیب یک مسئله مصنوعی درست شده، مسئله‌ای که پرهزینه است و بدون نتیجه، چون پشتش هیچ دلیل منطقی و قانونی وجود نداره و به همین دلیل یک مسئله مصنوعی درست شد. روزهای اولی که این اتفاق افتاده بود، اگر اتفاق نمی افتاد مشکلی هم پیش نمی آمد. حالا که این موضوع بالا گرفته و طرف پیدا کرده، تا حدی دو طرف دارن یارگیری می کنن. اون گروه میرن به سراغ مراجع تقلید، به سراغ ائمه جمعه، به سراغ مسائل شرعی و فلان و اینها، و همینطور اشاره به مسائل عرفی و مسائلی که وجود داره و سعی میکنن از اونجا یار بگیرن. گروه مقابل از جای دیگری سعی میکنه یار بگیره و بنابراین این دعوا عملا تبدیل به دعوای اصلاح ناموسی شده که هر کدوم از طرفین احساس میکنن اگر کوتاه بیان این بازی رو باختن، و به همین ترتیب هی مسئله بالا و بالاتر گرفته و تبدیل شده به یک تضاد جدی، بدون اینکه این تضاد نیاز باشه در جامعه ما. یعنی در جامعه ما اینقدر تضادهای فراوان و لاینحل و مهم وجود داره که اضافه شدن یک تضاد دیگه کمکی به حل مشکلاتش نمیکنه، بلکه به مشکلاتش چندان هم اضافه خواهد کرد. این یکی از مهمترین پیامدهایی که داره برای جامعه‌ای که نیاز داره از تضادهاش کم بکنه. این جامعه پر از تضاد و تضاد اضافه هم توی گفتم چیزی به حل مشکلاتش اضافه نمیکنه.
سپاسگزارم حسین قاضیان، جامعه شناس که از آمریکا همراه برنامه ساعت ششم هستید. این برنامه همچنان حدود یک کمی بیشتر از 20 دقیقه ادامه خواهد داشت و دعوت میکنم از شما شنونده رادیو فردا هم که به این بحث بپیوندید با شماره 20420221122454 و به ما بگید که چه کار میشه کرد تا این مشکل ورود زنان به استادیوم حل بشه. یکی از کاربران صفحه فیسبوک ما محمد رضا حیدری یک سوالی رو مطرح کرده. آقای غریب، میخوام درباره این سوال صحبت بکنیم. ایشون گفتن که با ارادت خدمت بانوان محترم ایران زمین سوالی داشتم که چرا شما به تماشای فوتبال بانوان نمی روید؟ چرا همش اصرار دارید به تماشای فوتبال مردان بروید؟ آیا اهدافی پشت پرده هست؟ آقای غریب، میخوام بدونم که وضعیت برای استادیوم های فوتبال که بازی های تیم های زنان برگزار میشه، در اونجا وضعیت چگونه است و آیا فقط زنان میرن یا مردان هم میتونن به تماشای بازی های زنان برن؟
بله، در کشور خودمون که حتی ورود خانوم های خبرنگار زن هم تو این لیگ جهانی در یکی دو تا بازی ممنوع بود. من نمیدونم منظور آقای حیدری اینه که چرا مردان به تماشای مسابقات فوتبال داخل کشور خانوم ها نمیرن.
نه، میگن که چرا زنان اصرار نمی کنن که چرا این جدایی رو در نظر نمیگیرن.
بله، من خب به هر حال این سوالیه که نفس ورزشش، ورزش اصلا خب قشنگه، هر کسی که علاقه داره به ورزش میتونه بره، باید آزاد باشه، حقشه، نفس نمیشه نادیده گرفت حق نیمی از مردم ایران رو به خاطر اینکه اصلا قانونی هم وجود نداره، قانون رسمی که نرن تو ورزشگاه و بازی‌ها رو ببینن، ما به خاطر همین چند تا مسئله‌ای که دوستان اشاره کردن نرن. اشاره بکنم به خاطر اینکه این بحث رو تکمیل‌تر بکنم،
بگم خانم کیمیا علیزاده، دختر تاریخ ساز تکواندو ایران، خانم کاویانی یادتون باشه سال گذشته تو المپیک 2016 ریو تونست با کسب مدالش ورزش زنان ایران رو یه
تاریخ ساز بکنه، بله،
از کسب افتخار وارد بکنه. همین هفته گذشته همین جای دور نریم، تیم قایقرانی روینگ ایران، بانوان ایران، 4 نفره سنگین وزن و سبک وزن تونستن مدال طلا و نقره آسیا رو کسب بکنن. وقتی که مسئولان یک به خاطر این افتخار آفرینیا میان، مسئولان مرد جمهوری اسلامی پای تریبون ها تبریک میگن، چجور این خانم کیمیا علیزاده، خودش هم اشاره کرد سال گذشته توی مصاحبه ای که من دوست دارم خانواده‌ام بیان تو سالن مسابقات رو تماشا کنن، چجور نمیتونن خانواده ها بیان؟ این به هر حال برمیگرده به همون فضا. من فکر میکنم که باید از نظر فرهنگی بیشتر بهش پرداخته بشه. دیگه به یه جایی رسیدین تو فضای مجازی خانم کاویانی، تو این یکی دو هفته گذشته خیلی صحبت بود، همون اشاره‌ای که کردین شما تو بخش قبلی که با مردا بیان صحبت هست که مردان نرن ورزشگاه تا خانوم ها را اجازه ندن. من فکر میکنم این یه صحبتیه که اگر بس داده بشه ستاره های ورزش بخوان در یه فضای دموکراتیک و آزاد از مسئولین که ما باید با خانواده ها بریم ورزشگاه که خانواده هامون بتونن بازی های ما رو ببینن، من فکر میکنم اثر بهتری خواهد داشت.
سپاسگزارم آقای غریب. درباره رفتن یا نرفتن به استادیوم، یک کاربر تلگرام رادیو فردا به نام فاضل پیامی برای ما گذاشتن، با هم میشنویم، برمیگردیم.
درود بر شما. من به همراهی سری از دوستانمون تصمیم داشتیم برای بازی دربی و ورزشگاه آزادی بریم، اما از این تصمیممون منصرف شدیم به خاطر عدم اجازه ورود زنها به ورزشگاه تا بتونیم به نحوی اعتراض خودمون رو نشون بدیم. اما متاسفانه در روز دربی شاهد این قضیه خواهیم بود که ورزشگاه پر شده از مردهایی که اصلا به این قضیه اهمیت نمیدن و واسهشون مهم نیست که چه اتفاقی داره برای زنان این جامعه میفته. اینها هم مردهایی هستن که اگه ببینن یه زنی راننده تاکسی شده اونو با دست نشون میدن. اینها همونهایی هستن که احساس میکنن از نظر جنسیتی برتر هستند و این دید اشتباه رو از دوران کودکیشون به خاطر عدم آموزش صحیح چه در مدارس و چه در خانواده ها به دست آوردن. این افکار دوره قرون وسطایی تو مردهای ما، تو جامعه ما وجود خواهد داشت تا وقتی که ما آموزش صحیح نداشته باشیم، و تا وقتی که این افکار وجود داشته باشه درهای استادیوم هرگز به روی زنها باز نمیشه. زنها نمیتونن دست جیغ خورا بکشن. چرا؟ اینکه این عمل خیلی زشت و ناپسندیده است از دید این مردها، و اونها فکر میکنن که شادی فقط واسه خودشونه و زنها باید همش ساکت باشن، یک گوشه بشینن و محدود باشن.
سپاسگزاریم از آقای فاضل که از طریق تلگرام با شناسه @فرداگرام با ما تماس گرفتن و پیامشون رو برای ما گذاشتند که در این برنامه پخش بشه. همچنین بر روی خط تلفن رادیو فردا شنونده دیگری آقای مصطفی از ایتالیا با ما هستند، از یکی از کشورهایی که فوتبال در اون یکی از ورزش‌های بسیار پرطرفدار هست. آقای مصطفی، شما فوتبال دوست هستید اصلا؟
من درود بر خانم کاویانی و مهمونای عزیزتون و شنوندگان عزیز رادیو. من تا حدود زیادی
استادیوم هم میرید آقای مصطفی؟
نه به اون صورت، چون سعی میکنم از طریق همین رسانه‌های گروهی گوش بدم. اینجا زنها آزادن در خیلی از چیزها و از جمله در شرکتشون توی استادیوم. یه چیز خیلی پیش با افتاده است این مسائل. منتها من فکر میکنم اساسا حکومت اسلامی ایران تبلور تمام، یعنی تمرکز تمام عدم حقوق زنانه. یک دولت کاملا ضد زنه، ستیزش با زن هست و تمام اون سنت های عقب‌مانده ضد زن و اینا فرموله کردن و قانونیش کردن. در نتیجه مسئله عدم شرکت که نمیتونن بانوان ایران توی استادیوم برن، دنباله یک سری حلقه های یک زنجیره که به هم پیوسته، مثلا از جمله مسئله حجاب، مسئله خیلی مسائله. من شخصا فکر میکنم که میخواستم یک سوال از آقای حسین قاضیان بکنم.
بفرمایید، کوتاه لطفا.
و سوالم اینه که این مسئله عدم شرکت زنان تو استادیوم های ورزشی به اضافه تمام حقوق زن که در ایران پایمال شده به نظر آقای غازیان و بقیه شرکت کنندگان تو این بحث با وجود ادامه حکومت اسلامی امکان داره که حقوق زن بتونه ایجاد بشه و زنا به حقوقشون برسن یا نه؟ من شخصا خود فکر میکنم نه و
بله
بارهای زیادی هم نظرمو گفتم. فقط سوالم از آقای
سپاسگزارم آقای مصطفی که از ایتالیا همراه برنامه ساعت ششم بودید، حتما این سوال رو با آقای قاضیان مطرح میکنیم. آقای قاضیان، آقای مصطفی معتقدند که مسئله شیوه حکومتداری دینی هست. سعید از مشهد هم از روی تلگرام برای ما نوشته که نظام میخواد با سرکوب آزادی‌های اجتماعی، آزادی‌های سیاسی رو در جامعه به فراموشی بسپاره یا حداقل اون رو به اولویت دوم و سوم جامعه تبدیل بکنه. صحبت زیاد هست، این تا چه حد شما در این راستا میبینید این بحث رو؟
من به یک عبارت موافق هستم، یعنی معتقدم که مسئله حضور زنان در استادیوم ها فقط یک مسئله شرعی نیست، مسئله است که با حکومت جمهوری اسلامی پیوند خورده. به این مفهوم که مثلا فرض بکنید یکی از استدلالایی که علیه آمدن زنان به استادیوم مطرح میشه اینی که مردا اونجا دشنام میدن، حرفای ناجور میزنن و این به گوش خانم‌ها میرسه. خب انگار مثلا این مردا توی خیابون دهنشون رو میبندن و جور دیگری حرف میزنن. خب زنا اینو تو کوچه و خیابون و تاکسی و ماشین و صف و همه جا میشنون. مسئله این چیزا نیست واقعا، یا مثلا رعایت حدود شرعی نیست. همونطور که خانم نماینده گفته بودن، مگه اینا با هم سینما نمیرن؟ مگه با هم تئاتر نمیرن؟ مگه تو خیابونا نیستن؟ مگه تو مراکز خرید نیستن؟ یا همونطور که یکی از شنوندگان گفتن که خب پشت پرده چیه که خانم ها میخوان برن فوتبال مرد رو ببینن یا در استادیوم مردانه ببینن؟ خب همین سوالو میشه در مورد مردایی کرد که تو مراکز خرید پرسه میزنن. بنابراین مسئله اینا نیست، مسئله اینه که حکومت اسلامی از نمایش این که عده زیادی از مردم من جمله زنان اون شرایط و ضوابطی که اونها مایلند رعایت کنن رعایت نمی کنن و این نشون داده بشه و معلوم بشه که عده کثیری از مقررات این نظام تبعیت نمی کنن و بنابراین اون نظام ادعایی رو که می کنه در اینجا باطل می بینه، به این مفهوم که میگه مردم مسلمونن، قوانین اسلامی میخوان و به همین دلیل ما داریم روشون حکومت میکنیم. اگر این مشخص بشه که خب مردم نمیخوان یا عده کثیری نمیخوان، اون مشروعیت این حکومت هم متزلزل میشه. این شاید مایه اصلی در واقع مقاومت در برابر حضورهای از این قبیل هست. همونطور که میبینیم روی خود مسئله حجاب هم همین وضعیت وجود داره. به این مفهوم مادامی که حکومت اسلامی میخواد بر سر قدرت بمونه و طرف مقابلش این امکان رو نداره و این قدرت رو نداره که اون رو وادار به عقب نشینی کنه، این آشوب‌کاسه برقراره. ولی خب میدونیم که در خیلی از موارد هم زور حکومت اسلامی نرسیده به این وضعیت. مثلا الان حجاب رو در وضعیت امروزیش در نظر بگیرید، با 30 سال پیش
پله پله به عقب رانده شده،
پله پله حکومت رو به عقب برونن، با وجود اینکه حکومت هنوز حکومت اسلامی است، میخواد قوانین اسلامی رو رعایت کنه و الی آخر. بنابراین اینجا موازنه قدرتی که در نهایت حتی با وجود دوام حکومت جمهوری اسلامی در داخل این چارچوب هم ممکنه اوضاع رو تغییر بده، اما اینکه چقدر تا کجا بسته به این موازنه قوا.
سپاسگزارم آقای قاضیان که همراه هستید با ما. بشنویم از خانم پروانه از آلمان که روی خط ارتباط تلفنی ما هستند. خانم پروانه سپاسگزارم که همراه ساعت ششم هستید. میخوام ببینم که آیا شما به ورزش علاقه‌مندی، دوست دارید که به استادیوم های ورزشی برید کلا؟
من به بله سلام میکنم، روز شما بخیر. من به ورزش علاقه‌مندم ولی خب تا حالا استادیوم نرفتم.
فکر میکنید که اصلا استادیوم جایی هست که زن رو باید برن؟
بله چرا نه، چرا که نه، توی همه کشورها میرن، تو ایران فقط، حتی تو افغانستان هم زنا میرن استادیوم، فقط توی ایران این مسئله مشکل دار شده. البته به نظر من یه مسئله پیش و پا افتاده هستش، مشکل خیلی بزرگتر از این هست.
از چه جهت؟
مشکل همون تفاوت جنسیتی هستش که در ایران هست. این تفاوت جنسیتی رو شما حتی در یه رشته‌ای که خانوما میخوان انتخاب بکنن تو دانشگاه اینو اونجا میبینید، برای استخدام این تفاوت رو میبینید، در میزان دستمزد میبینید، توی فرض کنید مسائلی مثل طلاق، حضانت بچه، ارث، شما این تفاوت رو در همه جا میبینید. هیچ وقت حقوق زن و مرد در اسلام و تو حکومت اسلامی مساوی نیست.
خانم پروانه یک سوال آخر دارم از شما. اگر که همسر شما به طور مثال بخواد شما در ایران باشید و بخواید برین استادیوم و همسرتون بگه که من میرم استادیوم ولی تو خونه بمون، با واکنش شما چی خواهد بود به این ماجرا؟
واکنش من این هستش که من فکر میکنم که همسر منم دنبال همین تفاوت‌های جنسیتی هستش، برای اینکه اگر که همه مردم با هم باشن، حتی مردها هم باید به این اعتراض بکنن و از نظر من خوب هستش که مردها هم تحریم کنن رفتن به استادیوم رو. اگر همسر من اینجور فکر میکنه، خب اونم مثل حکومتی ها فکر میکنه.
سپاسگزارم خانم پروانه که از آلمان همراه ساعت ششم بودید. یک شنونده دیگر هم میگیریم، آقای حسین از پاریس. آقای حسین سلام میکنم به شما و به نظرتون چگونه میشه درهای استادیوم رو به روی زن رو باز کرد؟
درود بر تو خانم کاویانی عزیز و خوشحالم که باز دوباره بعد از مدت‌ها طولانی باز دوباره اومدی سر برنامه ساعت ششم.
سپاسگزارم.
خواستم بهتون بگم که این خانم، یعنی ببین، من خوب از شنوندگان نابینای شما هستم.
بله.
و من حتی مثلا بعضی موقعا می‌خواستم در ایران اگر برم ورزشگاه خانم نابینا رو تشویق بکنم و می‌خواستم بیان در ورزشگاه مثلا ورزش‌های نابینا تماشا بکنن، اجازه نمی‌دادن که دوستان وارد ورزشگاه بشن. بالاخره از طریق توضیح کنار ما وای میسه و چرا رو برامون توضیح میدن، ما لذت میبریم. بالاخره شاید شما المپیکو دیده باشین، دوستان نابینا و دوستان معلول ورزش میکنن، ولی متاسفانه در ایران اینا اجازه نمیدن که دوستان نابینا حتی بگیرن مثلا دوستای خودشون رو تشویق بکنن. مثلا من خانوم هایی بودن ورزش ازم خدمت شما که ورزش گلبال انجام میده،
درسته؟
ورزش گلبال ورزشیه برای نابیناها که توپ داخلش زنگ داره و ازم خدمت شما که با صدای زنگ ما توپو تعقیب میکنیم و توپو پیدا میکنیم، ولی متاسفانه اجازه رفتن و دیدن ورزش خانومها رو به ما آقایون نمیدن و ما خب بالاخره میخوایم تشویق بکنیم. به نظر من یه چیز پیش پا افتاده یه تا زمانی که این رژیم مثل 1400 سال پیش یه قوانین رو اومده وضع کرده که اصلا با هیچ کجای دنیا هم نمیخونه و این قوانین اصلا کلن ضد بشر. یعنی ببینید الان مثلا تشویق کردن ورزشکارا یا مثلا خانوما اگر در ورزشگاه بیان چه اتفاقی میخواد بیفته؟ آیا مثلا مردها اونقدر، ببخشید من اینو نمیخوام تو رادیو بگم، آیا ما اونقدر شعور نداریم که مثلا یه خانوم وقتی وارد ورزشگاه بشه اون نزاکت رو رعایت بکنیم؟ نه، به نظر من اینا ضد بشر و ضد انسانیت یه قوانین رو میسازن که اصلا هیچ جای دنیا این قوانین رو قبول نداره. حالا من یه سوالی هم از کارشناسای برنامه
بفرمایید کوتاه اگر ممکنه. بله کوتاه بفرمایید.
من کوتاه میگم، میخواستم از آقای قاضیان و آقای غریبم فکر کنم پشت خط بودن، میخواستم بپرسم که چرا این رژیم از آمدن خانوم ها، حتی خانوم های معلول، از ورزشکارهای معلول در ورزش ها جلوگیری میکنه، از معلولین که دارن تلاش میکنن به اون رده های بالای ورزشی المپیک را پیدا بکنن، چرا این رژیم اجازه نمیده که
دوستان زیادی بیان که این ورزش ها رو تشویق بکنن.
سپاسگزارم آقای حسین که از پاریس همراه ما هستی. در بته آقای قاضیان تا حدی به این پرسش پاسخ دادن در پاسخ قبلیشون، اما اگر که لازم باشه بیشتر در این باره صحبت میکنیم. ممنونم که همراه ساعت ششم هستید. یک شنونده دیگر رو هم بشنویم که نظرش رو درباره هفته بازی ایران و سوریه در میون گذاشته با ما و برمیگردیم نظر کارشناسامون رو هم میپرسیم.
درود عرض میکنم به بچه های گل رادیو فردا، امیدوارم حالتون خوب باشه. خواستم نظرمو بگم راجع به اینکه زنا رو به استادیوم راه نمیدن. میخواستم بگم زنای ایرانی بنده خدا بدشانسی آوردن از اول انقلاب. از اول انقلاب که حقشون نصف مرد شد باز هیچی نگفتن، تو سرشون زدن هیچی نگفتن، اما حقا رو ازشون گرفتن، استادیوم رفتن حقا ازشون گرفتن. بالاخره به خاطر هم جالبه واسم حاج آقا میگن که آقا زنا بیان داخل استادیوم نمیدونم مشکل شرعی پیش میاد، مردا تحریک میشن از این حرفا. عذر میخوام، یه سوال داشتم از این مسئولین عزیز ما که بدون فکر فقط حرف میزنن. این زنای سوری میان تو استادیوم ها، اینا خونشون رنگین تر از زنای ماست، مثلا اینا رو مردا ببینن مشکل پیش نمیاد لحاظ شرعی؟ واقعا فقط زنای ایرانی و مردم میبینن مشکل شرعی پیش میاد؟ واقعا مثلا جالبه و دردناک. کل زنای مسلمان جهان میتونن برن آزادان فوتبال ها رو نگاه کنن، ولی زنای خود ایرانی ها، خواهرامون، مادرامون نمیتونن برن فوتبال ها رو نگاه کنن. واقعا این دردناکه واسه ای من از داخل ایران. واسه همینم با اینکه من خیلی علاقه دارم به فوتبال، خودم هم یه پرسپولیسی هستم، ولی هیچ وقت نمیرم استادیوم تا وقتی که زنان بتونن آزادانه بیان استادیوم و از حقوق اولیه‌شون تو جامعه و عنوان یه شهروند برخوردار باشن. همین، ممنونم، امیدوارم صدای منو به دنیا برسونید.
سپاسگزاریم از این شنونده که از طریق تلگرام با ما تماس گرفته بود و پیامش رو با ما و شما در میون گذاشت. آقای غریب، میخوام ابتدا در این فکر میکنم پرسش پایانی من از شما باشه که میخوام ازتون درباره اون صحبتی که کردید بپرسم و تاثیر این وضعیت استادیوم های ایران در موقعیت جهانی ایران، موقعیت بین المللی ایران، اینکه ایران بخواد روزی میزبان یک رقابت بین المللی باشه چه وضعیت هایی براش متصور هست با توجه به اینکه زنان مشکل دارن برای ورود به استادیوم.
با پیشرفت این تکنولوژی روز دنیا، به خاطر اینکه این خبرها خیلی زود در ثانیه ها به گوش همه جهانیان در همه نقاط جهان میرسه، دیگه نمیشه تفره رفت. فدراسیون های جهانی و بین المللی سخت گیرانه در این ارتباط دارن برخورد میکنن. همونجور که در بخش قبل میخواستم صحبت بکنم، الان باید بگم که فدراسیون بین المللی والیبال 3-4 سال پیش، سال 93 بود که میزبانی جوانان والیبال جوانان ایران رو گرفت و داد به آرژانتینیا به خاطر همین مسئله اجازه ندادن به زنها برای رفتن به ورزشگاه ها. خود فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال، هم صحبت هایی بعد از اینکه فدراسیون بین المللی والیبال حرفش رو زد، سپ بلاتر رئیس اون موقع فیفا هم صحبت کرده و این جمله رو به زبون آورده که در ورزشگاه رو، خطاب به مسئولان ایرانی، در ورزشگاه ها رو به روی زنان باز کنید. شنونده ای از پاریس خانم کاویانی اشاره کرد به ورزشکارای معلول. من اشاره بکنم به افتخار آفرینی زهرا نعمتی که هم در پاراولمپیک هم در المپیک تونست سهمیه بگیره و باز هم من این رو برمی‌گردم به بخش اول صحبت‌ها، این توازن نیست بین این شوق و شور زنان ورزشکار و ورزش دوست ایرانی با این برخوردی که باشون میشه. من فکر میکنم به روزی میرسیم که دیگه مقامات ورزشی ایران نتونن مقاومت کنن در مقابل قوانین بین المللی و از حضور بانوان در ورزشگاه ها جلوگیری بکنن. هر چند که فدراسیون والیبال اومد تو مسابقات لیگ جهانی چند ماه پیش چند تا از اون خودیا رو به قول خودشون در فضای مجازی نوشته بودن و در سایت ها که اونایی که شناخته شدن راه دادن به ورزشگاه، به خاطر اینکه دوربین ها زوم بود روشون و پخش جهانی میشد و باید حتما خانم ها رو نشون میدادن، اما میرسیم به اون روزی که چاره ای ندارن جز
سپاسگزارم آقای خواسته خانم ها. سپاسگزارم آقای غریب. پرسش آخرم از آقای قاضیان هست. آقای قاضیان، در یک دقیقه میخوام از شما بخوام که به این پرسش پاسخ بدید. اینکه از حق گفتید، از وضعیت کشور گفتید، از حکومت گفتید، اما خود زنان چه کار میتونن بکنن که درهای استادیوم برشون باز بشه؟
خود زنان تا حال حاضر بخشی از فعالیت رو انجام دادن، اما این فعالیت عمدتاً تحت فضای مجازی بوده. و خب فضای مجازی به دلیل اینکه اقدام رو راحت تر میکنه، به این مفهوم که شما میتونید اونجا خواستتون رو بیان کنید. اما برای اینکه این خواسته بیان شده تبدیل به یک واقعیت مادی و فشار مادی بشه، زنای ما لازم دارن اگر واقعا مایل هستن برای رفتن به استادیوم ها شال و کلا کنن و هر بار که این موضوع پیش میاد در حجم وسیع تری به سمت استادیوم ها برن. اون وقته که این فشار واقعی و مادی ناچار میشه پاسخ متقابل پیدا بکنه و همیشه نمیشه در برابر این پاسخ مقاومت کرد و کم کم شاید همین مسیر و مجرایی بشه که راه رو باز بکنه. علاوه به نظرم میرسه که تاکید اونها بر اینکه حق اونها حق همه است و از این طریق اونها هم میتونن از حق دیگران استفاده کنن، موجب پیوستگی مردان بیشتری به این حرکت میشه و باز هم ممکنه فشار مادی و واقعی بیشتری رو به مسئولان و دستگاه‌های مربوطه وارد کنه. ممکنه از فشارهای بین‌المللی از طریق فدراسیون فوتبال هم بشه برای منظور استفاده کرد، چون یک مقررات قانونی بین‌المللی که ایران هم ناچار باید بشه.
سپاسگزارم از حسین غازیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، و فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی در آلمان، که همراه ما بودن در این ساعت ششم. و سپاسگزارم از تک تک شما که در این یک ساعت با ما از ورود زنان به استادیوم گفتید. همراه ما بمانید و ثانیه‌های دیگر مجله شامگاهی رو بشنوید.